ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 16 نفر به دنبال انفجار چندین بمب در بغداد کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا با همتای فرانسویش درباره سفر گروهی از مدیران تجاری به تهران گفتگو کرد. مسئولان در ایران از پایان وضعیت بحران در استانهای برف زده طی روزهای آینده خبر دادند. درود شنوندگان ارجمند. انفجار چندین خودروی بمبگذاری شده نزدیک منطقه حفاظت شده بغداد امروز باعث کشته شدن دست کم 16 نفر شد. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که یکی از این بمب‌ها مقابل ساختمان وزارت امور خارجه عراق منفجر شده است. گزارش شده که تاکنون نزدیک به 30 تن در اثر انفجار این بمب‌ها زخمی شدند. منطقه حفاظت شده بغداد محل اقامت مقامات عالی رتبه دولتی است و ساختمان‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند. دو روز پیش نیز دو موشک به سمت این منطقه شلیک شده بود. خشونت‌ها در عراق طی ماه‌های اخیر افزایش شدیدی پیدا کرده و مقامات آن کشور ماه گذشته میلادی را با بیش از 1000 کشته مرگبارترین ماه طی 5 سال گذشته در آن کشور عنوان کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش گفتگوی تلفنی کرد. رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته در این گفتگوی تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر که نشان داده تهران آماده مراودات تجاری معمولی است گذاشته است. وندی شرمن همچنین گفت هنوز شرایط برای تجارت با ایران فراهم نشده است و تعلیق تحریم ها موقتی است. به گفته او آمریکا معتقد است که این شرکت ها هنوز به توافقی با ایران نرسیدند. در همین باره و اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا در کنگره ایالات متحده درباره اشتیاق شرکت‌های خارجی و آمریکایی که روز گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران پاسخ داد، کیان منوی از رادیو فردا با محسن میلانی کارشناس علوم سیاسی گفتگو کرده و ارزیابی وی را از اظهارات معاون وزیر خارجه ایالات متحده جویا شده است. محسن میلانی:
ببینید، هم در مجلس ایران و هم در کنگره آمریکا مخالفت‌های جدی با این قرارداد شش کشور و ایران وجود داره. از یه طرفی هم آمریکا و هم ایران دارن یه سری تبلیغات در رابطه با اینکه این قرارداد رو چطوری باید تعبیر کرد و ارائه دادن، که در بعضی اوقات خاطر این تبلیغات معلوم نیست که چه چیزایی موافقت شده. به هر صورت خانم شرمن یه سری مطالبی رو که طرفدارهای تحریم جدید در این چند هفته اخیر مطرح کردن ایشون جواب بهش داد. مثلا به روشنی ایشون گفت که این ترسی که خیلی ها دارن که این موافقت باعث این شده که این رژیم تحریمی که در این چند سال اخیر با دردسر زیادی به وجود اومده داره ضعیف میشه و خیلی از شرکت‌های غربی، شرکت‌های ترکی، شرکت‌های هندی دارن شروع می‌کنن با ایران مذاکره کردن و این خب باعث این شده که خیلی از سناتورها فکر بکنن که امکان داره که این سیستم تحریمی رو به زودی از بین ببره. خانم شرمن رفته بود توی کنگره که به اینها بگه اینطور چیزی نیست و ما مخالفت خواهیم کرد با هر نوع قراردادی که بین هر کشور جهان با ایران بشه و به نظر من نکته جدیدی در این صحبت‌های خانم شرمن نبود، ولی بعضی از نکاتی رو که ایشون بهش اشاره میکنه درست نکاتیه که مخالفین این قرارداد مطرح کردن و در حقیقت من میتونم بگم ایشون وقت به کنگره که بگه این قرارداد بسیار مثبت و خوبیه و این چیزیه که من هم اینطوری فکر میکنم.
خانم شرمن گفتن این که شرکت ها برن به ایران و با هم یک رقابت رو به اجرا بذارن ممکنه پیام نادرستی رو القا بکنه که به دولت روحانی فشار زیادی وارد میکنه. به نظر شما منظور خانم شرمن از این القای پیام منفی، نادرست و فشار بر دولت روحانی چی میتونه باشه؟
خود ایشون این سوال شما رو اینطوری جواب میدن که اگر این شرکت ها به ایران دارن میرن و مردم ایران فکر بکنن که این تحریم ها داره برداشته میشه، توقعشون زیاد خواهد شد و فکر میکنن که شرایط اقتصادی ایران به زودی خیلی بهتر خواهد شد، در صورتی که تحریم های عمده علیه ایران برداشته نشده و امکان خوب شدن شرایط اقتصادی به این زودی به تندی بهتر نخواهد شد. بنابراین حرفشون اینه که این شرکت ها دارن توقع ملت رو برای بهبود وضع اقتصادی زیادتر میکنن و تا زمانی که رژیم سانکشن ها طرف غرب مخصوصا در رابطه با نفت و گاز ایران و سیستم بانکی ایران برداشته نشه، وضع اقتصادی چندان بهبودی پیدا نخواهد کرد.
خانم شهرمن به روشنی اینو گفته که ایران به تاسیساتی مثل آب سنگین عراق و تاسیسات زیرزمینی فوردو نیازی نداره و تمام توجه در توافق نهایی این هستش که نهایتاً اینها ظاهراً اونطور که از سخنان خانم شرمن برمیاد باید برچیده بشه. این به نظر میاد که یک سوء تفاهمی باشه بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی تکرار میکنن و اون چیزی که آمریکایی‌ها برای بار چندم اعلام کردن. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
نکته ای رو که خانم شرمن در رابطه با عراق و فاردو مطرح میکنه نکته جدیدی نیست. پرزیدنت اوباما در صحبتی که در بروکینگز اینستیتوشن در واشنگتن در حدود یک ماه و نیم قبل میکنه، در حدود 50 دقیقه در رابطه با مسائل اتمی ایران صحبت میکنه، اعلام میکنه که ایشون با عملیات در عراق و فاردو کاملا مخالفه. بنابراین حرفی خانم شرمن زده چیز جدیدی نیست و البته طرف ایرانی مخالف اینه و میگه اینطور قرارداد اینو ما در ژنو نبستیم و اون چیزی رو که من خوندم، یعنی اون چیزی که فعلا آمده بیرون در رابطه با قرارداد، اصلا اینطور حرفی رو در رابطه با بستن فاردو و عراق نمیزنه. ولی خب اینا مسائلیه که در قرارداد نهایی باید مورد بحث و گفتگو بشه.
محسن میلانی، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا، با کیان منوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. از 12 بهمن، مراسم 35مین سالگرد انقلاب 22 بهمن سال 1357 آغاز شده است. درباره انقلاب 22 بهمن چه فکر میکنید؟ آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ با رادیو فردا تماس بگیرید تا صدایتان پخش شود. 2042-02-21-12-21-12 برای بازتاب دیدگاه های شماست. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید با شماره 2042-06-03-87-41-50. شنونده ای در پیامکی نوشته: دیروز سبدگیران پس از ساعتها انتظار در هوای سرد با باز شدن فروشگاه ها به سر و کوله هم می پریدن و مقام و منزلت آدمیت را به نمایش گذاشتند. من برای خودم که کار و پول سبد ندارم ناراحت نبودم، ولی برای حقارت انسانها خیلی متاسف شدم. امضا سنندج. شنونده دیگری در اس‌ام‌اسی نوشته: بهمن 57 یادآور اشتباه و فریبی است که مردم زیاده خواه خوردند، حالا حالاها هم باید تاوان بدهند. و در اینجا پیام های شما را می شنویم که طی ساعت گذشته روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته اید.
من یک کارگر ساده هستم. ماهیانه حقوقم زیر 500 تومانه. این پایه حقوقم زیر 500 تومانه. حالا آقایان بگم بی کالا به شما تعلق نمیگیره. اگه تعلق نمیگیره چرا پس سپاه پاسداران که 1500 داره حقوق میگیره بهش تعلق میگیره؟ یا یک بابایی که مثلا توی بسیج هست با دو تومن حقوق به اون تعلق میگیره، به من چرا تعلق نمیگیره؟ علت چیه؟
برو خدا بگید این سبدهای کالا را جمع کنن. برای ما ایرانی ها خیلی زشته، برای غیرت ما خیلی زشته، برای ملت شریف ما زشت این کارها. بیان که سرف بایستن برای یک سبرنگ یا یک سفیه روحن کشور با این سرمایه گویی از امت بالا زشته.
آقا میخواستم بگم ما خیلی راضی هستیم از آقای روحانی، خیلی هم دوستش داریم. خدا خیرش بوده که این بسته سبد کالایی را به مردم داد. خیلی بعضی مردم خیلی به این چیز دارن، خیلی خدا خیرش بوده.
جناب آقای روحانی یادشون رفت بگه آخری که سخنرانیش تموم شد بگه سبد کالا آوردیم، نفتاتون رو ما بردیم، سبد کالا آوردیم، گازاتون رو ما بردیم، سبد کالا آوردیم، طلاهاتون هم بردیم. اینو باشی میگفت واسه مردم خود شعار میدادن.
حداقل 20 راننده تاکسی با وسایل نقلیهشون میومدن جلوی تعاونی شهریها در بلوار کاشانی شهرستان همدان اطراف خانه های سازمانی افراد نیرو انتظامی و سبد کالا بهشون تعلق گرفته بود. یه تاکسی در روز در همین شهرستان همدان چیزی بالغ بر 100 هزار تومان درآمد داره. 100 هزار تومان میشه ماهی 3 میلیون تومان. ماهی 3 میلیون تومان بیشتره یا کسانی که ماهی 1 میلیون تومان و 800 هزار تومان و 900 هزار تومان و 1 میلیون تومان نه 1 میلیون و 500 هزار تومان حقوق میگیرن. حکومت تهران در این خصوص در پخش سبد کالا تبعیض قائل شده در بین جامعه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره روش‌های جدیدی که می‌گوید جمهوری اسلامی برای فیلترینگ استفاده می‌کند ابراز نگرانی کرده است. آزاده اسدی در همین زمینه با سخنگوی این کمپین گفتگو کرده است. هادی قائمی در نیویورک.
اطلاعاتی که ما از درون ایران کسب کردیم این هست که نحوه کنترل اینترنت و فیلترینگ سایت ها به یک حوزه جدید رسیده که بسیار نگران کننده هست، چرا که امنیت کاربران اینترنتی رو در خطر میندازه و میخواستیم آگاهی در این مورد ایجاد کنیم که این روش جدید میتونه اطلاعات کاربران رو به شدت در معرض خطر بذاره.
آقای قائمی، چه ویژگی هایی داره روش جدید که شما فکر میکنید که وضعیت سابق خیلی تغییر کرده و این فیلترینگ از دید شما احتمال نفوذ هکرها رو باز میکنه؟
پیش از این یک وبسایت یا آدرس خاص رو روی اینترنت مسدود میکردن و فیلتر میکردن و دسترسی به اون رو غیر ممکن میکردن. هم‌اکنون دارن کاری میکنن که پروتکل های قبول شده بین‌المللی برای امنیت کاربران رو هدف قرار داده. این پروتکل ها که به SSL شناخته میشن، این اجازه رو میده که سازمان های دولتی که این فیلترینگ رو به کار میبرن بتونن خودشون رو ما بین یوزر و وبسایت هایی که باید امن باشن قرار بدن و این موجب میشه که کاربر اینترنتی به طور غلط فکر کنه که داره از یک وبسایت امن استفاده میکنه و اطلاعاتش اونجا درج کنه و اون موقع تمام اطلاعات در دسترس سازمان هایی که فیلترینگ رو انجام میدن قرار میگیره. چند سال پیش تصدیق ها یا لایسنس های جیمیل رو تقلبی به وجود آوردن و جعل گواهی نامه گوگل شد که افراد فکر میکردن که وقتی اونجا رفتن دارن روی ایمیلشون اطلاعاتشون رو میذارن و ایمیلشون رو باز میکنن، ولی در حقیقت اون وبسایت تقلبی بود و تمام اطلاعات افراد رو جمع میکرد. از سوی دیگه این سایت های SSL که باید یک دیوار امنی باشه، در حقیقت درون این دیوار دارن سوراخ‌هایی به وجود میارن که موجب میشه اون امنیت دیگه حتی وجود نداشته باشه و هر هکری تا آشنا باشه بتونه از این راه ها وارد بشه و اطلاعات کاربرها رو در دسترس داشته باشه که اون هم نگران کننده.
با توصیفی که شما میکنید احتمال شنود بیشتر میشه و احتمال حمله های سایبری بالا میره، درسته؟
دقیقاً. و هیچ دلیل و توجیهی غیر از شنود نمیتونه کاربرد داشته باشه، یعنی اینکه میخوان تمامی ریز اطلاعات افراد وقتی که به سایت هایی که SSL هستن مثل جیمیل یا سایت های دیگه که افراد اطلاعات جزئی خودشون مثل پسوردشون و رمزکارشون و اسم و اطلاعات دیگر رو درک میکنن، اینها رو به راحتی میتونن پارو کنن و جمع‌آوری کنن و بسیار خطرناک.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در نیویورک با آزاده اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که در حالی که بارش برف در نقاط مختلف ایران ادامه دارد، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از خروج استانهای برف زده از وضعیت بحران طی روزهای آینده خبر داده است. حسن قدمی روز چهارشنبه به ایسنا گفت که بر اساس گزارش مدیران استانی حدود 80 تا 90% مشکلات شهری در استانهای شمالی برف زده رفع شده است. او گفته مشکل اصلی در شرایط فعلی عدم امکان عبور از جاده هاست که به گفته وی وزارت راه و ترابری مسئول است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. فشرده خبرها 14:30 ایران.